دار باشید. وارن ویرزبی، چگونه از بدترین شرایط بهترین استفاده را ببریم. فصل ششم، ازدواج یا بنبست. اول پتروس باب 3 آیات 1 تا 7. جامعه امروز ما دچار وضعیت غریبی است. از یک سو بیش از هر زمان دیگر در مورد امور جنسی و ازدواج به اطلاعات مفید دسترسی داریم و با این حال بیش از هر زمان دیگر با مشکلات زناشویی و طلاق مواجهیم. واضح است که یک جای کار میلنگد. کافی نیست بگوییم چنین خانواده هایی به خدا ایمان ندارند، زیرا حتی بسیاری از خانواده های مسیحی نیز در حال از هم گسستنند. صرف این که مرد و زنی نجات یافتند لزوماً به این معنا نیست که ازدواج موفقی خواهند داشت. ازدواج چیزی است که باید روی آن کار کرد. موفقیت به خودی خود حاصل نمی شود و هنگامی که یکی از زوجین غیر مسیحی است، این امر می تواند مشکلات را چند برابر کند. روی سخن پتروس در این قسمت از رساله با همسران مسیحی است که شوهرانی بی ایمان دارند و به آنها می گوید چگونه می توانند شوهران خود را به سوی مسیح هدایت کنند. پتروس سپس نصایح مهمی خطاب به شوهران مسیحی بیان می دارد. زندگی زناشویی شما در هر وضعیتی که باشد، مطمئن باشید که با مطالعه این رساله به رمز موفقیت در زندگی زناشویی پی خواهید برد. 1. الگوی مسیح. عبارات همچنین یا به همین سان به مطلبی که پتروس پیشتر راجع به الگو گرفتن از مسیح گفته بود اشاره دارد. درست همانطور که عیسی تسلیم اراده خدا بود و از او اطاعت می کرد، زن و شوهر مسیحی نیز باید در این زمینه از مسیح الگو بگیرند. اکثر چیزهایی که در زندگی فرا می گیریم از طریق الگو گرفتن از دیگران است. پدر بزرگها و مادر بزرگها از اینکه می بینند نوه هایشان همچنان که بزرگ می شوند مهارت ها و لغات تازه‌ای از آنها یاد بگیرند، بی نهایت لذت می برند. اگر ما از بهترین نمونه ها الگو بگیریم، افراد بهتر نیز خواهیم شد. اما اگر از نمونه های غلط الگو بگیریم، زندگی ما فلج می شود و ممکن است شخصیت ما نیز مخدوش گردد. بنابراین الگو و نمونه‌ای که از آن پیروی می کنیم بر تمام جنبه های زندگی ما تأثیر می گذارد. یک روز که پس از خرید در یک سوپرمارکت در صف پرداخت پول ایستاده بودم، شنیدم که دو زن با هم در مورد آخرین خبر جنجالی مربوط به زندگی خصوصی یکی از ستارگان هالیوود که تصویرش بر صفحه اول یکی از مجلات روی پیشخوان بود صحبت می کنن. پیش خودم گفتم واقعاً چه ابلهانه است که فکر خود را نگران زندگی گناهالود کسانی کنیم که بت انسان‌ها شدند. چرا ذهن خود را با چنین مهملاتی پر کنیم؟ چرا با افراد نیک و شایسته آشنا نشویم و از زندگی آنها پند نیاموزیم؟ چند روز بعد تصادفاً شنیدم که چند نفر در مورد مشکلات زناشویی یکی از بازیگران سینما صحبت می‌کنند و باز همین افکار به ذهنم آمد. وقتی زوجهای مسیحی از دنیا تقلید می کنند و به جای آنکه از مسیح الگو بگیرند، شخصیتهای هالیوود را الگوی خود می سازند، عجیب نیست که در منزل با هم مشکل پیدا می کنند. اما اگر هر دو زوج در فروتنی و اطاعت از مسیح الگو بگیرند و مانند او مشتاق خدمت به دیگران باشند، آنگاه در خانه نیز شاد و پیروز خواهند بود. یکی از دوستان روانشناس من می گفت بهترین کاری که یک شوهر مسیحی می تواند بکند این است که از مسیح سرمشق بگیرد. ما در مسیح شاهد ترکیب زیبایی از قدرت و لطافت هستیم و رمز شوهر موفق بودن نیز همین است. همچنین پتروس از ساره به عنوان الگویی یاد می کند که زنان مسیحی باید از او سرمشق بگیرند. درست است که ساره زن کاملی نبود، اما برای شوهرش ابراهیم معاون خوبی بود. ساره یکی از معدود زنانی است که در عبرانیان باب 11 از او نام برده شده است. من یک بار جهت مشورت دهی به دیدن زنی رفتم که می گفت زندگی زناشوییشان در حال فروپاشی است. اتاق این زن پر بود از مجلات مربوط به هنرپیشه‌های سینما. پس از گوش دادن به حرف‌های آن زن متوجه شدم که چاره مشکلات زناشویی او این است که ذهن خود را قدری از الگوهای زمینی به الگوهای کتاب مقدسی معطوف کند. و البته نمیتوانیم از الگوی مسیح پیروی کنیم مگر آنکه نخست او را به عنوان نجات دهنده خود بشناسیم و آنگاه او را به عنوان خداوند خود پذیرفته تمام وجود خود را به او بسپاریم. باید هر روز به او وقت دهیم، در کلام او تفکر کنیم و دعا نماییم. همچنین زن و شوهر مسیحی باید با هم دعا کنند و یکدیگر را در ایمان بنا نمایند. دو، اطاعت. پتروس دو بار در این قسمت به زنان مسیحی یادآور می شود که باید از شوهران خود اطاعت کنند. واژه‌ای که در اینجا به اطاعت ترجمه شده است، اصطلاحی نظامی است به معنای تحت فرمان موافق بودن. خدا برای هر چیز ترتیبی مقرر کرده است. او چنین مقرر داشته که اقتدار دارای سطوح مختلف باشد. اراده خدا این بوده که شوهر سر خانه باشد و همانطور که او مطیع مسیح است، همسرش نیز مطیع او باشد. سر بودن به معنای دیکتاتور منشی نیست، بلکه اعمال اقتدار الهی است در کمال محبت تحت خداوندی عیسی مسیح. پتروس میگوید همسران مسیحی به سه دلیل باید از شوهران خود ولو بی ایمان اطاعت کنند. دلیل اول، اطاعت یک وظیفه است. خدا چنین فرمان داده است زیرا بنا به حکمت خود میداند که این بهترین ترتیب برای داشتن ازدواجی سعادتمند و اقناع کننده است. اطاعت به این معنا نیست که زن از شوهرش پایین تر است. در واقع پتروس در آیه 7 آشکارا میگوید که زن و شوهر با یکدیگر هم ارث هستند. زن و مرد را یک آفریدگار از مصالحی یکسان خلق کرده است و هر دوی آنان به شباهت خدا آفریده شدند. خدا هم آدم و هم حوا را بر موجودات زمین مسلط ساخت و آنان در مسیح یک هستند. اطاعت به نظم و ترتیب و اقتدار مربوط است، نه به ارزش گذاری. به عنوان مثال، غلامانی که در خانواده‌های شهروندان روم خدمت می‌کردند، غالباً از بسیاری جهات بر اربابان خود برتری داشتند، اما با این وجود تحت اقتدار آنان به سر می‌بردند و از اوامرشان اطاعت می‌کردند. در ارتش نیز یک سرباز معمولی ممکن است از یک ژنرال کهنه‌کار فرد بهتری باشد، اما همچنان یک سرباز معمولی است. حتی مسیح نیز صورت غلام به خود گرفت و تسلیم اراده خدا شد. بنابراین گردن نهادن بر اقتدار و پذیرفتن نظم و ترتیبی که خدا مقرر کرده است به هیچ وجه نشان ضعف و مایه خفت نیست، بلکه برعکس، اولین قدم در رسیدن به سعادت و اقناست. در رساله افسوسیان باب 5 آیه 21 به وضوح می‌بینیم که زن و شوهر در وهله نخست باید از مسیح اطاعت کنند. زن و شوهر باید مونس و شریک هم باشند، نه رقیب هم. من معمولاً پس از هر مراسم ازدواج به طور خصوصی به زن و شوهر میگویم به یاد داشته باشید که از این پس دیگر مال من یا مال تو معنا ندارد، بلکه مال ما. به همین خاطر است که مسیحیان همیشه باید با افراد مسیحی ازدواج کنند، زیرا یک ایماندار هیچگاه نمیتواند واقعاً با فردی بی ایمان یگانگی ایجاد کند. دوم قرنتیان باب 6 آیات 14 تا 18. دلیل دوم، اطاعت یک فرصت است. فرصت برای چه کاری؟ برای هدایت کردن شوهری بی ایمان به سوی مسیح. خدا نه تنها به ما دستور میدهد که اطاعت کنیم، بلکه از آن به عنوان یک نفوذ روحانی پرقدرت در خانه استفاده می کند. البته این بدان معنا نیست که زن مسیحی تسلیم شوهر بی ایمانش شود تا از این طریق زیرکانه او را اغوا کرده کاری کند که شوهرش تبدیل به شخصی شود که او می خواهد. این نوع ترغیب کردن روانی به هیچ وجه نباید در خانه یا قلب یک مسیحی جا داشته باشد. شوهر بی ایمان هیچگاه با شنیدن موعظه یا غرغر در خانه به مسیح ایمان نمی آورد. منظور از عبارت بدون کلام در اینجا بدون کلام خدا نیست، زیرا نجات از طریق شنیدن کلام خدا میسر می شود، بلکه منظور بدون صحبت کردن یا بدون پرگویی است. زنان مسیحی که در خانه برای شوهران خود موعظه می کنند تنها آنان را از مسیح دورتر می سازند. یک زن متعصب را می شناسم که بعد از ظهر هر روز رادیو را بر روی امواج یک ایستگاه مذهبی تنظیم می کرد و صدای رادیو را تا می توانست بلند می کرد تا بدین ترتیب شوهر بی ایمانش حقیقت را بشنود. اما با این کار تنها باعث می شد همسرش زودتر از خانه بیرون رود تا وقت خود را با دوستانش بگذراند. آنچه باعث می شود شوهر بی ایمان جذب مسیح گردد نه بحث و مشاجره، بلکه شخصیت و رفتار زن مسیحی است. آنچه بر شوهر بی ایمان تأثیر می گذارد خصوصیاتی چون اطاعت، درک، محبت، مهربانی و صبر است. چنین خصوصیاتی را نمی شود تولید کرد، زیرا اینها میوه های روح القدس هستند و وقتی ایجاد می شوند که ما خود را مطیع مسیح و مطیع یکدیگر می سازیم. زن مسیحی که رفتاری پاک و توأم با احترام نسبت به شوهر خود دارد فضایل خدا را در زندگی خود مکشوف می سازد و بدین ترتیب شوهرش را به سوی مسیح سوق می دهد. یکی از بزرگترین نمونه های همسر و مادری خداشناس در تاریخ کلیسا مونیکا مادر آگوستین قدیس است. خدا با استفاده از شهادت زندگی و دعاهای این زن شوهر و پسر او را به توبه آورد، هرچند که شوهر مونیکا تنها کوتاه زمانی قبل از مرگ به مسیح ایمان آورد. آگوستین در کتاب اعترافات می نویسد او شوهرش را چون سرور خود خدمت می کرد و در هدایت وی به سوی تو از هیچ کوششی فروگذار ننمود، با گفتار یعنی رفتار خود تو را به او می شناساند، گفتار و سیرتی که تو او را بدان آراسته بودی و بدین گونه وی را محبوب شوهرش ساخته بودی. زن و شوهر مسیحی باید در خانه از لحاظ روحانی به یکدیگر خدمت نمایند. شوهر مسیحی باید به همسرش خدمت کند و به وی کمک نماید تا زیبایی او در خداوند نمایان شود. همسر مسیحی نیز باید شوهر خود را تشویق کند و به او کمک نماید تا در خداوند قوی تر شود. والدین و فرزندان باید در بارها و برکات با هم سهیم باشند و در محیط خانه بکوشند از لحاظ روحانی رشد کنند و یکدیگر را تقویت نمایند. اگر برخی از اهل خانه به مسیح ایمان نداشته باشند، بیشتر با دیدن زندگی و نحوه روابط ماست که جذب مسیح می شوند تا با شنیدن آنچه در مورد مسیح به آنها می گوییم. دلیل سوم، اطاعت یک زینت است. واژه یونانی لغتی که به زینت ترجمه شده است کلمه کاسموس است که نقطه مقابل چواس یعنی اغتشاش و هرج و مرج است. پتروس به زنان مسیحی هشدار می دهد که به جای آرایش ظاهری شخصیت و سیرت باطنی خود را زیبا سازند. زنان رومی شیفته آخرین مد روز بودند و در طرز لباس پوشیدن و مدل آرایش مو با هم رقابت می کردند. آنان گیسوان خود را به غایت می آراستند و آن را با شانهای از طلا و نقره و حتی با جواهرات قیمتی زینت می دادند. همچنین جامه های فاخر و گران قیمت می پوشیدند تا از این طریق به یکدیگر فخر بفروشند. یک زن مسیحی که شوهری بی ایمان دارد ممکن است فکر کند برای راه یافتن به دل شوهرش باید از روش دنیا تقلید کند و حالان که درست برعکس است. زرق و برق امری ظاهری و تصنعی است، اما زیبایی حقیقی واقعی و درونی است. جامه های پر زرق و برق را می پوشند و از تن به در می کنند، اما زیبایی واقعی همیشگی است. جامه های فاخر و لوازم آرایشی پر زرق و برق فانی و گذراست و خیلی زود از بین می رود، اما زیبایی واقعی که از دل برمی خیزد هر سال شگفت‌انگیزتر می شود. زن مسیحی که زیبایی سیرت درونی خود را می پروراند نیازی نمی بیند که خود را به لوازم آرایشی ظاهری وابسته سازد. آنچه برای خدا مهم است ارزشمند بودن است، نه گران قیمت بودن. البته این بدان معنا نیست که زن مسیحی نباید به خودش برسد و لباسهای مطابق عرف روز بپوشد، بلکه منظور صرفاً این است که نباید خود را اسیر مد روز سازد تا همرنگ جماعت جلوه کند. هر شوهری به داشتن همسری زیبا و جذاب میبالد، اما این زیبایی باید از دل باشد نه از مغازه. ما از این دنیا نیستیم، اما نباید طوری به نظر آییم که گویی از خارج از این دنیا آمده ایم. پتروس نه در بر کردن جواهرات را ممنوع می کند و نه پوشیدن لباس های فاخر را. واژه متحلی شدن در آیه 3 یعنی در بر کردن و آراستن خود به جواهرات پرزرق و برق. شخص ممکن است هم به جواهرات آراسته باشد و هم در عین حال خدا را جلال دهد و از این رو نباید بر این اساس در مورد هم قضاوت کنیم. پتروس در پایان این قسمت از ساره به عنوان نمونه همسری خدا ترس و مطیع یاد می کند. برای اطلاعات بیشتر در مورد ساره خوب است به پیدایش فصل 18 مراجعه کنیم. امروز زنان مسیحی احتمالاً از اینکه شوهران خود را آقا بخوانند احساس شرم خواهند کرد، اما رفتارشان باید طوری باشد که بتوانند شوهرانشان را آقای خود لقب دهند و مردم نیز این ارادت آنها را باور کنند. همسر ایمانداری که از مسیح و از شوهر خود اطاعت می کند و از روح حلیم و آرام برخوردار است هرگز نیازی نیست ترسان باشد. واژه خوف در این آیه به معنی ترس و وحشت است، اما در آیه 2 به معنی احترام است. خدا از چنین زنی مراقبت می کند ولو آنکه شوهر بی ایمانش زندگی را به کام او تلخ کند و برایش مشکل ایجاد نماید. سوم، ملاحظه. چرا پتروس بیشتر به نصیحت زنان می پردازد تا شوهران؟ علت این است که زنان مسیحی خود را در وضعیتی کاملا تازه می دیدند و نیاز به راهنمایی داشتند. زنان روی هم رفته در امپراتوری روم خار شمرده می شدند و از این رو آزادی تازه یافته آنها مشکلات و چالش های جدیدی را نیز باعث شده بود. به علاوه بسیاری از این زنان دارای شوهرانی بی ایمان بودند و از این رو به تشویق و راهنمایی بیشتری نیاز داشتند. پتروس آنگاه که شوهران مسیحی را مخاطب می سازد به آنها یادآور می شود که در رابطه با همسران خود چهار مسئولیت مهم دارند. الف، مسئولیت از لحاظ فیزیکی. با ایشان زیست کنید. منظور تنها این نیست که با آنها در یک خانه زندگی کنید. ازدواج اساساً رابطه‌ای فیزیکی است. آن دو یک تن خواهند بود. البته میان زوج مسیحی رابطه عمیق‌تر روحانی نیز موجود است، اما این دو لازم و ملزوم همند. شوهری که حقیقتاً روحانی است هم به وظایف زناشویی خود عمل می‌کند و هم به همسرش محبت می‌نماید. شوهر باید به اندازه کافی به همسرش وقت دهد و در منزل کنار او باشد. کشیشان و خادمین که سخت سرگرم حل و فصل مشکلات دیگرانند ممکن است عاقبت خود در خانه دچار مشکل شوند. بر اساس یک بررسی، یک زن و شوهر به طور متوسط در هفته تنها 37 دقیقه با هم گفتگو و مشارکت دارند. بنابراین عجیب نیست که بسیاری از والدین پس از آن که فرزندانشان بزرگ شدند و خانه را ترک کردند از یکدیگر جدا می شوند. آنان در خانه با هم تنها می مانند و می بینند هیچ انس و الفتی بینشان نیست. یکی دیگر از معانی عبارت با ایشان زیست کنید این است که شوهر باید نیازهای فیزیکی و مادی خانه را تأمین کند. درست است که زنان آزادند شغل و حرفه‌ای مستقل داشته باشند، اما مسئولیت آنها در وهله نخست رسیدگی به امور خانه است. شوهر است که باید نان‌آور خانه باشد. اول تیموتائوس باب 5 آیه 8. مسئولیت دوم از لحاظ فکری، بافتانت. از همسر آلبرت اینشتین پرسیدند از نظریه نسبیت دکتر اینشتین سردر می آوری؟ گفت خیر، اما خود دکتر را درک می کنم. من در جلسات مشاوره شبانی قبل از ازدواج معمولاً به زن و مرد جوان قلم و کاغذ می دهم و به طور جداگانه از آنان می خواهم سه عملی را که فکر می کنند طرف مقابل بیش از همه از انجام آن لذت می برد بر روی کاغذ آورند. معمولاً عروس خانم بیدرنگ فهرست خود را تحویل می دهد، اما آقای داماد می نشیند و مدت ها فکر می کند و معمولاً عروس خانم درست حد زده، ولی داماد به کلی از کارهای مورد علاقه همسر آیندهش بیخبر است. آری، جای بسی تعجب است که یک زوج ممکن است در کنار هم زندگی کنند اما همدیگر را به درستی نشناسند. جهالت در تمام امور زندگی خطرناک است، اما جهالت در ازدواج از همه خطرناکتر است. شوهر مسیحی باید از حالات، احساسات، نیازها، ترسها و آرزوهای همسرش با خبر باشد. باید با قلب خود گوش فرا دهد و با همسرش ارتباط و مشارکتی واقعی داشته باشد. در خانه باید چنان جو محبت و اطاعتی حاکم باشد که زن و شوهر بتوانند حتی اگر با نظرات هم موافق نباشند با سعادتمندی در کنار یکدیگر زندگی کنند. تنها راه حل کردن مشکل ارتباط این است که حقیقت را با محبت بیان نماییم. افسوسیان باب 4 آیه 15. به حق گفتند که محبت بدون حقیقت ریاست و حقیقت بدون محبت بیرحمی است. اگر می‌خواهیم هر روز یکدیگر را بهتر و عمیق‌تر بشناسیم، هم به حقیقت نیاز داریم هم به محبت. چگونه ممکن است شوهری که از نیازها یا مشکلات همسرش آگاه نیست نسبت به او با ملاحظه باشد؟ گفتن اینکه هیچ وقت نمی‌دانستم چنین احساسی داری بدین معناست که در برهه‌ای از زمان ارتباط بین زن و شوهر قطع گردیده است. وقتی یکی از زوجین نمی‌خواهد در مورد موضوعی صادق و رو راست باشد، میان زن و شوهر به جای پل دیوار ایجاد می‌گردد. مسئولیت سوم، از لحاظ احساسی به همسر خود احترام گذاشتن. هر شوهری باید برای همسرش احترام قائل شود و با او همچون شاهزاده‌ای رفتار نماید. جالب است بدانید که معنی اسم سارا شاهزاده است. پتروس نمیگوید که زن از لحاظ فکری، اخلاقی یا روحانی ظرف ضعیف‌تر است، بلکه صرفاً از لحاظ بدنی. مردها معمولاً از لحاظ قوت بدنی بر زنها برتری دارند، هرچند استثناءاتی نیز در این مورد وجود دارد. شوهر باید با همسرش همچون گلدانی گرانبها و ظریف و زیبا که گوهری در خود دارد رفتار نماید. مردان جوان در ابتدای معاشقه و آشنایی با دختر مورد علاقهشان بسیار مبادی آداب و با ملاحظه هستند. در دوران نامزدی نیز چنینند، اما متاسفانه مدت کوتاهی پس از ازدواج اکثر شوهران مهربانی و با ملاحظه بودن را از یاد می‌برند و رفته رفته همسرانشان را بدیهی فرض می‌کنند. آنان فراموش می‌کنند که خوشبختی در خانه نتیجه انجام دادن خیلی از کارهایی است که به ظاهر کوچک و کم اهمیت به نظر می‌رسد، از جمله تعریف و تمجید از همسر و توجه نشان دادن به او. کدورت‌های عمیق اغلب از دلخوری‌های بسیار کوچک شروع می‌شود. زن و شوهر باید با هم صادق و روراست باشند، بپذیرند که یکدیگر را رنجاندند و در صدد بخشش و التیام روابط برایند. احترام گذاشتن به همسر به معنای تسلیم خواسته همسر شدن نیست. شوهر ممکن است با همسرش موافق نباشد، اما در این حال احترام همسرش را نیز نگاه دارد و با او به مهربانی رفتار نماید. شوهر به عنوان رهبر روحانی خانه گاه باید تصمیماتی بگیرد که چندان خوشایند نیست، اما میتواند همچنان با احترام و مهربانی رفتار کند. احترام گذاشتن یعنی اینکه شوهر برای احساسات، افکار و خواسته های همسرش احترام قائل باشد. ممکن است با نظرات همسرش موافق نباشد، اما برای دیدگاه و نگرش او احترام قائل است. خدا اغلب در یک ازدواج طوری تعادل ایجاد می کند که شوهر به خصوصیاتی نیاز دارد که در شخصیت همسرش است و برعکس، همسرش نیز نیازمند خصوصیات خوبی است که شوهرش از آنها بهره دارد. شوهری عجول اغلب همسری صبور دارد و این خود باعث می گردد از بروز خیلی از مشکلات جلوگیری شود. شوهر باید در خانه حکم ترموستات را داشته باشد، بدین معنا که درجه حرارت احساسی و روحانی خانه را تنظیم نماید. همسر اغلب در نقش دماسنج عمل می کند و باعث می شود شوهرش به میزان درجه حرارت پی ببرد. هر دوی اینها ضروری اند. شوهری که به احساسات همسرش توجه دارد نه تنها وی را خوشنود می سازد، بلکه موجب رشد و نمو به خودش نیز می شود و به فرزندانش نیز کمک می کند در خانه پرورش یابند که باعث جلال خداست. مسئولیت بعدی از لحاظ روحانی: تا دعاهای شما بازداشته نشود. پتروس فرض را بر این می گیرد که زن و شوهر ایماندار با هم دعا می کنند، اما متاسفانه باید گفت زوجهای مسیحی اغلب با هم دعا نمی کنند و این خود یکی از دلایل اصلی شکست و ناکامی در روابط زناشویی است. اگر مردم بی ایمان می توانند بدون دعا کردن کانون گرمی در خانه ایجاد کنند، چقدر سعادتمندتر و خوشبختتر خواهند بود زن و شوهر ایمانداری که در خانه دعا می کنند. در واقع میزان دعا کردن یا دعا نکردن زوج ایماندار است که نشان می دهد در خانه با هم چه نوع رابطه ای دارند. اگر زن و شوهر در خانه با هم مشکل داشته باشند، در دعا کردن نیز با هم مشکل خواهند داشت. البته زن و شوهر لازم است هر روز به طور انفرادی در خلوت با خدا راز و نیاز داشته باشند، اما باید با یکدیگر نیز دعا کنند و هر روز وقتی را به عبادت خانوادگی اختصاص دهند. نحوه برنامه ریزی چنین عبادتی در هر خانه متفاوت است و حتی گاه لازم است با بزرگ شدن فرزندان و تغییر برنامه زندگی آنان در این عبادات نیز تغییراتی ایجاد کرد. اما این اصل را هیچگاه نباید فراموش کرد که کلام خدا و دعا رکن اساسی خانه خوشبخت و مقدس است. زن و شوهر با هم هم ارث هستند. اگر زن مطیع شوهرش باشد و شوهر نیز نسبت به همسرش با ملاحظه باشد و اگر هر دو مطیع مسیح باشند و از نمونه او پیروی کنند، آنگاه ازدواجی غنی و موفق خواهند داشت. اما اگر چنین نکنند، از بهترین برکاتی که خدا برای ایشان در نظر دارد بی بهره خواهند ماند و یکدیگر را نیز از این برکات محروم کرده مانع رشد یکدیگر خواهند شد. منظور از فیض حیات ممکن است فرزندان باشد که قطعاً میراثی از جانب خدا هستند، اما حتی زوج بدون فرزند نیز می توانند در صورت اطاعت کردن از اندرزهای پتروس از برکات روحانی ازدواج بهره‌مند شوند. شاید بد نباشد زن و شوهر هر از گاه مروری بر ازدواج خود داشته باشند. در زیر بر اساس اندرزهای پتروس چند سؤال مطرح کردم. 1. آیا ما شریک همیم یا رقیب هم؟ 2. آیا به رشد روحانی یکدیگر کمک می کنیم؟ 3. آیا به ظواهر توجه داریم یا به باطن؟ آیا امور مصنوعی و تصنعی برای ما اهمیت دارد یا امور واقعی؟ 4. آیا یکدیگر را بهتر درک می کنیم؟ 5. آیا به احساسات و عقاید یکدیگر توجه داریم یا اینکه همدیگر را بدیهی فرض کرده ایم؟ 6. آیا در زندگی خود شاهد هستیم که خدا به دعاهای ما جواب می دهد؟ 7. آیا ازدواج ما باعث غنای زندگی ماست یا اینکه یکدیگر را از برکات خدا محروم می سازیم؟ دادن پاسخی صادقانه به این سوالات گره‌گشای بسیاری از مشکلات خواهد بود.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو رشدینو. لطفاً از طریق شبکه‌های اجتماعی با تایپ فارسی رشدینو با ما همراه باشید و با نظرات و پیشنهادات خود باعث رشد و برکت ما شوید. آدرس ایمیل ما rushdino@gmail.com، شماره تماس ما 201-818-869-4633. تا برنامه دیگر در پناه خداوند عیسی مسیح باشید و بدانید که او هر روز تا آخر زمان با ماست.